نشست اول سمینار تخصصی خیر قرآنی دوم شهری و ماه 1400
که سایتی هست که وبگاهی هست که همه آموزش های محتوایی خیر ماندگار یعنی راهبری دانش بنیان امور خیر در اون انجام میشه. لازم است که در قسمت ثبت نام بفرمایید حتما و در دوره شرکت بکنید. خب برای این که از معلوماتی که منتقل شده در این جلسات اطمینانی هم حاصل بشه، عزیزانی که در این دوره ثبت نام میکنن و متقاضی گواهی هستن، خب بعد پیامکی برای اونها ارسال خواهد شد و از طریق واتساپ یک آزمون بسیار مختصری با لینکی که اونجا ارسال خواهد شد از عزیزان برگزار میشه. ممکنه که با چند روز تأخیر از برگزاری این جلسه اون آزمون برگزار بشه و گواهی دوستان صادر بشه. خب مقدمه من طولانی نشه، ما امروز و در جلسه اول از این نشست‌های پنجگانه در محضر یکی از برجستگان حوزه وقف و امور خیریه هستیم. برادر بزرگوار ما استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خسروی حقیقتاً از سرمایه های علمی و معنوی کشور هستند. خب شاید نیاز به گفتن نباشه، اما من دوست دارم که کوتاه معرفی کنم برخی از فضائل و ویژگی های این استاد گرانقدر رو. جناب آقای خسروی هم به حمد الله از دانش علم و فضل برخوردارن. ایشون سالهای متمادی در حوزه علمی قم به تحصیل در حوزه فقه و اصول مشغول بودن، به تحصیل در فلسفه مشغول بودن، سالهای طولانی ممارست بر معارف قرآنی داشتن و مفسر قرآن هستن و فقیه هستن. علاوه بر این فضایل علمی، حضرت حجت الاسلام جناب آقای خسروی تجربیات ممتد چند ده ساله در حوزه مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی داشتن. ایشون اولا در شهر زادگاه خودشون در شهر تکاب هم امامت جمعه کردن، هم مسند قضا داشتن، هم در رفع حوائج و مسائل عمومی اون شهرستان در خصوص در دهه اول انقلاب تلاش های فراوانی کردن، هم در منظر ملی تلاش ها و تجربه های فراوان اجرایی دارن. حاجی خسروی به مدت 10 سال معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه بودن، همین حدود در مؤسسه امام خمینی معاونت پژوهشی و معاونت فرهنگی بودن و خدمت کردن، و در سالهای اخیر هم که افتخار بوده همکاران معاونت قرآن و اطلاعات در خدمت ایشون بودن به عنوان مدیر کل آموزش در معاونت قرآن خدمت کردن. کولهباری از تجربه در زمینه مسائل قرآنی و وقف و خیریه توامان در اختیار این بزرگوار هست. مؤسس فصلنامه میراث جاودان هستند که حقیقتاً یکی از آثار گرانسنگ و ارزشمندی است که بخش قابل توجهی از معارف مرتبط با حوزه وقف رو در سالهایی که ایشون در سازمان اوقاف حضور داشتن در خودش گرد آورد و نشریه بسیار بی قیمتی که البته متاسفانه پس از ایشان حداقل بر همون منهجی که بود دوام پیدا نکرد و استمرار نداشت. ما خیلی سعادتمندیم و خرسندیم که امروز توفیق داریم در این جلسه در خدمت ایشون هستیم. خب ما موضوعی که برای این جلسه انتخاب شده مسئله وقف هست و نقشی که وقف و موقوفات برای ترویج مسائل قرآنی دارن. خب قرآن میراث مشترک همه مذاهب و نهله‌ها و گرایش‌های مختلف دینی ما هست، میراث مشترک جهان اسلام هست. از دیرباز وقف قرآنی سابقه هایی داشته، امروز الزامات جدیدی ممکنه داشته باشه. ما درباره اون سابقه، درباره مفاهیم اون، درباره لوازم امروز احیانا ممکنه به آسیب شناسی هایی یا تجربه ها و مدل های نوینی حضرت استاد اشاره بکنن. من با تشکر از ایشون برای قبول زحمت و حضور در این جلسه و با عرض خیر مقدم و تشکر مجدد از همه شما عزیزانی که از طریق وبگاه خیر ماندگار یا از طریق به اصطلاح اشتراکی که همین حوزه خیرماندگار در آپارات دارن یا در اینستاگرام دارن این جلسه رو تعقیب میکنید. به همه شما عزیزان مجدداً سلام عرض میکنم و از حضورتون تشکر میکنم. در خدمت استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خسروی هستیم، افاضات ایشون رو استفاده میکنیم. طبیعتاً در صورتی که سوالات و دیدگاه ها و نظراتی بینندگان عزیز داشته باشن، همکاران ما در حوزه خیرماندگار روش هاش رو تعبیه میکنن و سوالات و دیدگاه شما رو دریافت میکنن و به اطلاع میرسونن. در پایان جلسه حتما فرصتی خواهد بود که ما دیدگاه و نظرات شما عزیزان و فرمایشات جناب آقای خسروی رو مجدد جمع‌بندی بکنیم. از همه شما عزیزان تشکر میکنم و در خدمت آقای خسروی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواقف على السرائر والضمائر والصلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین. ایام عزای سالار شهیدان ابوعبدالله حسین علیه السلام را خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه تسلیت عرض می کنم. بنده خودم را شایسته توصیفات و تعریفات برادر عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملا نوری نمی دانم به هیچ وجه، ولی در این حال از بزرگواری ایشون سپاسگزارم، محبت کردم و در این برنامه امیدواریم که انشاءالله بتوانیم یک سلسله مباحثی را که آگاهی بر آنها موجب رشد و ارتقاء فکری جامعه است و چه بسا موجب تشویق خیران باشد تقدیم بدارم. همونطور که فرمودند، وقف و نیکوکاری یکی از دستورات مهم اسلام و بلکه جهان بشری است که انسان نیازمندی های هم نوعانش را برطرف کند. قرآن روی این مسئله بسیار تأکید دارد. البته وقت به این معنا که عرض کردیم، واژه وقت در قرآن نیامده است. در قرآن کریم وقت به معنای سرمایه گذاری بخشی از اموال در راه خدا و ثمراتش رو در راه خدا انعام کردن و انفاق کردن به این معنا نیست. اما واژه‌های مختلفی در قرآن هست، بیش از 10-12 واژه، که بر اساس آنها وقت یکی از بهترین مصادیق آنهاست، مثل انفاق، احسان، تعاون، باقیات صالحات، صدقه، خود کلمه خیر. همه اینها اگر بخواهد انجام بگیرد، یکی از بهترین نوعش وقف است. در سوره بقره در همان آیات اول خدا می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اوصاف متقین را که برمی شمارد: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اولین صفت متقین ایمان به غیب، ایمان به خداست. دوم عبادت اوست که نماز جلوه اتم آن است. و سوم دستگیری از نیازمندان، انفاق. بنابراین جایگاه انفاق در جای بسیار والایی قرار گرفته. بعد از شناخت خدا و عبودیت خدا، نوبت می رسد به این که ما نیازمندان را رفع کنیم. تعاونوا علی البر و تقوا. جای دیگر می فرماید: و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. اگر مالی را از خود به جای بگذارید، باقی بگذارید که صالح باشد و به درد مردم بخورد، خیلی ثواب داره، خیر است و بالاترین آرزوهای بشری است. بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که وقت یکی از مصادیق مهم انفاق و احسان و تعاون است. وقت از نظر فقهی احکام بسیار گسترده و پیچیده ای دارد که با یک جلسه و دو جلسه نمی شود به همه آنها احاطه پیدا کرد، اما من سعی می کنم در این جلسه به مباحثی که بیشتر مورد نیاز هست و مبتلا به هست و کاربردی تر هست اشاره کنم و سعی می کنم با ذکر مثال و بیان برخی از مصادیق آن این موضوع رو ارائه کنم. پس خلاصه عرایض من تا اینجا این شد که وقت یک کار خیری است که از مصادیق مهم انفاق و احسان است، گرچه واژه وقت در قرآن نیامده است، اما صدقه، باقیات و صالحات، همه اینها میتواند به صورت وقت انجام بگیره. اما فرق وقت با هدیه، با صدقه، با سایر موارد انفاق چیه؟ این نکته بسیار مهم نیست. نوع مردم به این توجه ندارند، خیال میکنند اگر کار خیری رو انجام دادند همه انواعش رو خدا چون میپذیرد، بنابراین فرقی نمیکنه در قالب وقف باشد یا غیر وقف باشد. اما خدمت شما عرض میکنم که وقف چهار چوبی دارد که نمیگذارد این کار خیر از بین برود. در حفظ و نگهداری و دوام کار خیر، چارچوب وقت به عنوان یک NGO بشری که با محتوای قرآنی و الهی است بسیار عالی میتواند اهداف و نیات واقف را تا دراز مدت حفظ کند، نگه دارد و ثمردهی آن را تضمین کند. این ویژگی وقف است. وقت دو بخش داره، یکی نگه داشتن سرمایه، دوم نتیجه و درآمد آن رو در راه خدا یا در راه انسانها برای رفع نیازمندان هدیه کردن. بخش اول وقف واقعی است. اصلا وقف یعنی نگه داشتن، یعنی چیزی رو انسان جوری نگه بدارد که قابل انتقال نباشد. وقتی چیزی وقف شد نه قابل فروش است، نه قابل انتقال است، نه می شود اون رو به ارث گذاشت، نمی شود هدیه کرد. اما مهم قسمت دوم ثمردهی آن است که به نظر من اون بخش نامش صدقه جاری است. الوقف که تعابیر مختلفی داره، حبس العین، حبس الاصل و تسبیل المنفعه یا اطلاق المنفعه. وقف این دو رکن دارد، یکی عینش و اصلش بماند، دوم این که جریان پیدا کند منافع آن. اون بخشی که برای نگه داشتن اصل است او وقفه، اون بخشی که برای جریان سود است اون بخش صدقه جاری است. البته هر دو وقف و صدقه جاری است، ولی این نامگذاری ها، نامگذاری وقف به اعتبار بخش اول است و نامگذاری صدقه جاری به اعتبار بخش دوم. بنابراین وقف در واقع نامش روی خودش هست، متوقف کردن، نگه داشتن به گونه ای که از سود آن بشه استفاده کرد. در قرآن آیه زیبایی هست درباره کلمه طیبه، کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اصلش میماند شاخه هایش آزاد است. شما میتونید فرض کنید 10 کیلو سیب هدیه کنید به فقرا و میتوانید کار دیگری بکنید، یک درخت سیب، یک نهال درخت سیب بنشانید و هر سال میوه های اون برای فقرا باشد. هر دو انفاق، اولی صدقه است، انفاق دومی وقف است. یعنی شما این درخت رو نگه داشتید برای سالیان سال که هر سال از میوهش دیگران استفاده کنند. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. منتها یک باغبانی برای این لازمه، اون باغبان تولیته، متولیه. شما درخت رو قرض کردید اما نمیتونید رها کنید، باید آبیاری بشه، باید حرس بشه. اون کسی که این کار رو انجام میکند، میدهد، نامش متولیست، یعنی مدیر وقف است. و لذا در همه وقفنامه ها می نویسند و باید بنویسند که من اینجا رو وقف کردم، تولیتش را فرض کنید تا زنده هستم خودم به عهده می گیرم، بعد از خودم ارشد اولادم و بعد باز همینطور تا آخر. بنابراین یکی از ارکان وقف تولیت و مدیریت. اگر مدیر وقف توانمند باشد، میتواند موقوفات را احیا کند، به سود کلان برساند. اما اگر خدای نخواسته آدم ضعیفی بود، ناتوانی بود، همین میشود که خیلی جاها میبینیم، گفت به هر شهری که رفتم، این شعر در قالب شعر گفته مربوط به 300-400 سال قبل، مال امروز نیست، تطبیق به امروز نشود، میگه به هر شهری که رفتم موقوفات رو خیلی زود تشخیص میدادم، هر جا که خرابه بود موقوفه بود. ولی به حمدالله بعد از انقلاب اسلامی سعی شد موقوفات احیا بشود. البته نقایصی هم داشته و دارم، بحث من سر احیاست و این نیازمند مدیریت قوی است. ولذا وقف چند بعد داره، بعد اجتماعی داره، بعد اقتصادی داره، بعد فرهنگی دارد. یعنی هم واقف باید نیتش خیر باشد، این بعد فرهنگی، هم برای یک کار خیر مانند بیمارستان، مانند دارالایتام، مانند نشر قرآن باشد، این بخش اجتماعیش، و از اینها مهمتر اون بخش اقتصادی و سوددهی است. ولذا متولی باید کسی باشد که آشنایی به مباحث اقتصادی داشته باشه، علاوه بر اینکه به مباحث اجتماعی و فرهنگی باید اشراف داشته باشه. ولذا دو شرط رو برای متولی قرار میدادند: کفایت و امانت. امانت و کفایت دو شرط اساسی برای هر متولی است. امانت یعنی دستش پاک باشه، دنبال خوردن مال موقوفه نباشد. کفایت یعنی توانایی اداره موقوفه رو داشته باشه. شما اگر مراجعه کنید در احکامی که نوشته میشه یا در کتب فقهی، امانت و کفایت را دو شرط اساسی میدانم برای اداره موقوفات. اگر در اینجا مباحثی به نظر حضرت عالی میرسد بفرمایید تا بعد من بخش دیگر رو در خدمت دوستان باشم.
خیلی متشکریم. خب من به نظر میرسه که جناب استاد آقای خسروی، ما الان متمرکز شدیم در واقع روی مفهوم و جایگاه وقف در قرآن کریم و برخی از عناصر و ویژگی های وقف. این که حضرت علی اشاره فرمودید که ما وقف رو به عنوان یک سنت قدیمی دینی مستقیم لفظش رو در قرآن نداریم، در واقع من اینجوری استنباط میکنم که وقف یک روش است برای کار خیر، کار خیری که اهم از انفاق هست، احسان هست، باقیات الصالحات هست، تعاون هست، صدقه هست. هر کدوم از اینا رو که بخوایم انجام بدیم، اگر بخوایم یک روشی که به تعبیر حضرت عالی فرمودیم که یک روش ماندگار هست برای اینکه همیشه این اصل میمونه و منافعش مصرف میشه، موقوف است. میتونیم کار دیگه هم بکنیم، به تعبیری که حضرت عالی فرمودیم، اصل این مال رو پخش کنیم بین فقرا، بره صدقه بدیم، اطعام کنیم یا مثلا فرض کنیم، اما میتونیم اصل رو نگه داریم و منافعش به صورت دائمی استفاده کنیم. خب یه مقداری به ارکان و عناصر وقف حضرت عالی اشاره فرمودیم که برای هر وقفی یک مال معینی میخواد که به حال این وقف بشه، واقفی هست که باید نیت خالصانه برای وقف داشته باشه و در راه خدا، و یک مدیری برای اداره موقوف ما نیاز داریم که به اون متولی میگیم و شرط امانتداری و کفایت داشتن برای اداره اون مال موقوفه رو دو شرط به اصطلاح اصلیش میدونیم. به ابعاد وقف اشاره کردیم که وقف یک موضوعی داره یا موضوعاتی که این موضوعات میتونن اجتماعی باشن، مثل رسیدگی به مثلا مستمندان، مثل رسیدگی به اصطلاح بیماران، از وقت سلامت باشه. میتواند بیاد در حوزه های فرهنگی، در حوزه کتابخانه سازی، در حوزه مسجد سازی، در حوزه محیط زیست، در حوزه مسائل دینی و قرآنی. در این حال وقف یه عنصر مهم به نام اقتصاد وقف داره، یعنی یک وجه اقتصادی داره که حتما باید موقوفه با مدیریت همراه بشه که توان کار اقتصادی و افزایش بهره‌وری اون رو داشته باشه. به تعبیری من فکر می‌کنم تا اینجا ما یک فصل داشتیم در مورد کلیات مسئله وقف و کاربرد اون به عنوان یکی از مؤثرترین و ماندگارترین روش‌های کار خیر که ممکنه یه موقوفه در اعصار و قرون متمادی باقی بمونه، اگرچه حضرت عالی در این میان بدون ذکر به اصطلاح جزئیات یه آسیب شناسی اجمالی از وقف هم داشتیم که ممکنه بسیار از موقوفات در گذر زمان از بین برن به دلیل مدیریت ناکارآمد، یا من اضافه میکنم به فرمایشات حضرت عالی مثلا به دلیل تغییر یافتن موضوع اون موقوفه، یا حتی به دلیل تغییرات جغرافیایی. ما موقوفاتی داشتیم آجاها که در بعض از مناطق مثلا کشاورزی بودن، آب در اون منطقه کم شده و از بین رفته. شاید میشده که با یک روش های اون بروز رسانی به اصطلاح بشه، یا روش های کشاورزیش عوض بشه، یا تبدیل بشه مال موقوفه. ممکن حتی بعضی از بینندگان ما و شنوندگان این مباحث براشون این سوال پیش بیاد که خب اگر موقوفه یه چیزی هست که در اعصار قرون طولانی باقی میماند، آیا این در این حال که یک ویژگی مثبت هست یا ویژگی منفی برای اون کار تلقی نمیشه؟ چون ما دائما با تغییر شرایط، حالا به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ مسائل زیست محیطی، به لحاظ ضرورت‌های زمان ممکنه مواجه بشیم، و آیا این اگر که ما صورت‌های غیر وقفی رو انتخاب کنیم برای کار خیر، کارآمدتر نیست؟ چون میتونیم هر سال عوضشون کنیم، در حالی که کار موقوفه رو به این آسانی نمیشود عوض کرد. بالاخره وقتی وقفنامه نوشته میشه، موقوفات انتظار هست که استمرار پیدا کنه. البته خب اینا تابع احکام شرعی است، ممکنه حضرت عالی بخواد اشاره بکنیم. من فکر میکنم که آجا تا اینجای کلام اگر حضرت عالی صلاح میدونیم یک مقدار بیشتری ما وارد آسیب شناسی این روش از کار خیر، یعنی وقف، در این حال که این مزایایی داره، این معایبی هم ممکن داشته باشه، و چگونه میشود پیشگیری کرد از معایب اون. ما الان بدون ذکر نام من عرض میکنم که موقوفاتی در بعضی از شهرستانها داشتیم که اون مصادره به نفع کار دیگری شده، موقوف از بین رفته، الان جهاتش رعایت نمیشه، یعنی دچار آسیب شده، از بین رفته یا ویران شده، چندان که در فرمایش حضرت عالی اشاره بود. اگر سلام میدونید یک کمی ما وارد این آسیب شناسی بشیم، و بعد از اون من در واقع تقاضام این هست که ما وارد وقف قرآنی بشیم، یعنی بیایم روی موضوع تخصصی که این جلسه وارد شدیم و میخوایم در واقع نقش موقوفات رو به شکل خاص در پیشبرد امور قرآنی از جهات مختلفش بحث کنیم.
به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید که ما میبینیم موضوعات بعضی از موقوفات از بین رفته یا تغییر جهت دادن. اولا یک قانون کلی داریم که هر چیزی را که واقف شرط کرد باید به آن عمل شود. شرط الواقف کنص شارع، یعنی همانطوری که اگر شارع ذات اقدس الهی پیامبر اکرم یک چیزی را تصریح کرده باشند، فرموده باشند نماز مغرب مثلا 3 رکعته، شما نمیتونید 4 رکعت بخونید به خیال این که خب 4 رکعت بهتره، اما باطله. همچنین واقف اگر شرطی کرده باشد باید به آن عمل شود. مثلا اگر واقف گفته من این موقوفه را درآمدش را شرط کردم برای قرائت قرآن، شما بفرمایید که خب نجات مریض ها که واجب تره، ما این رو بدیم برای بیمارستان، این جایز نیست. تمام مراجع تبلیغ فرمودن جایز نیست، باید به همان نیت واقف عمل شود. یا اگر برای بیمارستان هاست اطعام گرسنگان، شما بفرمایید الان حفظ نظام جمهوری اسلامی بسیار مهمه، ما بیاییم این رو برای حفظ نظام صرف کنیم، جایز نیست. یک موقوفه ای هست در ایران که باید درآمدش صرف روشنایی عتبات عالیات شود، یعنی حرم مقدس امیرالمؤمنین و حرم مقدس حضرت سید الشهدا علیهم السلام. در اوایل انقلاب که با عراق ارتباط به صورت ارتباط جنگ بود و دفاع مقدس، امکان صرف این موقوفات در اونجا نبود. 1 سال 2 سال 3 سال درآمد اینها جمع شده بود. حجت الاسلام و المسلمین، آقای امام جمارانی نماینده حضرت امام خدمت امام رسیدند و با یک مقدم چینی میخواستند که مجوزی بگیرند که الان جنگ در رأس امور است و برای اینکه این موقوفه درآمدش در عتبات عالیات صرف بشه متوقف بر پایان جنگ و سقوط صدام، اگر اجازه بفرمایید درآمد این رو ما برای جبهه ها صرف کنیم. حضرت امام اجازه ندادند، فرمودند باید همینطور نگه دارید تا روزی که امکانش برقرار بشه. این دقت و احتیاط یکی از مهمترین مسائلی است که انگیزه واقفان رو زیاد میکنند، که یک انسان خیر و واقف احساس میکند اگر تصمیمی بگیرد هیچ کس نمیتواند اون تصمیم رو تغییر بدهد، حتی رهبر و حتی مرجع. خب این ببینید چه ارزش گذاری جالبی است. ولی خود این ممکن است آسیب هایی داشته باشه، که احیانا اگر شرایطی پیش آمد که امکان عملی کردن نیت واقف نبود. این هم راهکارهایی داره، باید درآمدش به اقرب به نیت واقف صرف شود. به عنوان مثال دورانی بود که در شهرهای مانند یزد و قم و اصفهان و مناطق کویری آبنبارهایی سرپا بود که اینها رو وقف کرده بودند، 30 پله 40 پله می‌رفتند پایین، از این آبنبار آب شرب بالا می‌آوردند و استفاده می‌کردند. خب با لوله کشی آب دوران اینها سپری شد، این آبنبار هم وقف بود. نمونه‌های شما در قوم داریم. راهکارش این بود که اون آبنبار رو از بین بردند، البته اگر آثار باستانی بود که نگه داشتند و اگر ارزشی نداشت در جای اون پاساژ احداث کردند مثل آبنبار سید عرب قم، و از محل درآمد آن آب سردخانه‌هایی رو در نقاط مختلف قم نصب کردند به نام همان واقف. یعنی کاری بکنند که نیت واقف این بوده که تشنگان سیراب شوند، امروز به گونه دیگر میشه این کار رو انجام داد. یا در شیراز انشعاب آبی رو برای فقرا و نیازمندان خریداری کردند از همین محل. و در هر زمینه‌ای میشود با ابتکارات این کار رو انجام داد. اما اینجا توصیه‌ای که میخوام عرض کنم این است که واقفین محترم و خیرین دست خودشون رو نبندند، جوری وقتنامه رو ننویسند که بعد نشود تغییرش داد. یک راهی رو برای متولی مثلا باز بگذارن که اگر متولی صلاح دانست این کار رو بتونه انجام بده، یا اگر چنانچه امکانش نبود فرض کنید برای مبرات مطلقه انجام بگیرد، گرچه خود به خود برای مبرات مطلقه انجام میگیرد، اگر امکانش نبود متعذر المصرف بود خود به خود به همین صورت در میاد، برای کارهای خیر انجام میگیره. ولی خوب است در نوشتن وقتنامه این دقتها توسط متخصصین انجام بگیره، مشاوره داشته باشند با اشخاصی که در این زمینه از نظر حقوقی کار کردند تا بعد دچار این مشکلات نشوند. بنابراین وقفهایی که موقوفاتی که ما داریم باید به گونه ای وقفنامه ها نوشته شود که برای همیشه قابل استفاده باشد، ضمن اینکه نیت واقف هم باید همچنان پابرجا بماند و هیچ کس نمیتونه اون رو تغییر بده. این نکته مهمی بود. و در مورد وقف منفعت و انتفاع هم یه جمله عرض کنم بعد بریم سر بحث اصلی که راجع به قرآن بود. ما دو نوع وقف داریم، وقف منفعت و وقف انتفاع. وقف انتفاع این است که شما زمینی رو برای مسجد وقف کرده اید، این زمین هرگز قابل فروش نیست و فقط باید از آن زمین بهره برداری و عبودیت کرد، یا برای مدرسه است بهره برداری علمی و تحصیلی کرد. اما شما یک موقع یک مغازه ای را وقف می کنید برای اینکه درآمدش برای فلان مسجد، فلان مدرسه، فلان بیمارستان صرف شود. این وقف منفعت است. شما می تونید این مغازه را بفروشید، تبدیل به احسن کنید. اینجا دست بازه. در وقف منفعت دست باز است، می شود تبدیل به احسن کرد، اما در وقف انتفاع نمی شود اون مکان رو فروخت و تبدیل.
خیلی متشکریم از جناب حضرت‌الاسلام مجاهد خسروی. خب این به نظرم یک مقدمه خوب شد برای بحث اختصاصی که الان آغازگرمون خواهیم بود، یعنی برخی از مفاهیم و مبانی و شرایط رو در مسئله وقت بحث کردیم. من یک بار دیگه اون جملات آغازین مقدمه خودم رو تکرار میکنم که کار خیر به لحاظ شکلی یک امر متنوعی است. گاهی وقتا کار فردی انجام میشه، گاهی کار گروهی مثل گروه های جهادی، گروه های داوطلبانه، گاهی وقف صورت میگیرد برای انجام کار خیر. چیزی که به هر حال هم یه صورت شرعی داره، هم یه سابقه تاریخی طولانی در کشور ما. ما الان در واقع بحث خودمون رو منصرف میکنیم روی این شکل از وقف که کار خیر که وقف کردنه. خب این رو هم آجای خسروی توضیح دادن، عناصر و ارکان اصلی وقف و شرایط وقف و بحث‌های مربوط به اجمالاً راجع به آسیب شناسی یا شرایط موندگاری و اینا رو در واقع توضیح دادن. حالا ما وارد یه بحث اصلی میشیم که یک رسالتی در جامعه اسلامی وجود داره برای ترویج معارف کتاب آسمانی، برای تبلیغ و ترویج قرآن. حالا مسئله آموزش قرآن، مسئله تکثیر و انتشار مصحف شریف یعنی قرآن، در دسترس قرار گرفتن قرآن کریم، مسئله آموزش‌های مختلف معرفتی مثل تفسیر و امثالهم، به ساختمان‌ها و مراکزی که درش آموزش قرآن صورت بگیره. خب ما چقدر باید دولتی باشیم و چقدر باید مردمی باشیم؟ یک سؤاله، یک بحثه. آیا گذشته تاریخی ما اینجوری بوده که مثلا اگر در یک قریه‌ای یا در یک شهری مثلا قرار بوده که کار قرآنی بشه، اول از همه چیزی که به ذهن می‌خورد این که نامه بنویسیم به متولیان حکومت، متولیان دولتی. تا چه میزان میتونیم نقش دولت و حکومت رو ما در واقع کم کنیم در این کار؟ آیا میتونیم اونا رو بدون هر گونه مسئولیت بدونیم؟ بالاخره حکومت اسلامی آیا مسئولیت نداره برای پیشبرد اهداف دینی و اهداف قرآنی؟ آیا مغایرتی وجود داره بین نقش دولت و کارهای دولتی با کارهای مردمی، کارهای خیریه، کارهای عام المنفعه؟ و به ویژه الان در این مقام هستیم که این بحث رو مطرح کنیم که چقدر موقوفات، چقدر وقف، چقدر خیرین و واقفین، و اون هم به شکل مشخص وقفش، نه مؤسسه خیریه، نمیدونم گروه داوطلبی، اینها بحث وقف چقدر نقش و تأثیر داره در پیشبرد فعالیت‌های قرآنی و در تأمین نیازهای قرآنی که به خصوص در مناطق محروم هست. طبیعتاً در این مقام ما از زبان جناب استاد خسروی هم مایلیم بشنویم بحث‌های تاریخی این کار رو، یعنی موقوفات رو، و هم بحث‌های امروزین مسئله موقوفات قرآنی و نقش اون در پیشبرد اهداف قرآنی. به این نیت در خدمت جناب آقای خسروی هستیم. حالا طبیعتاً در مقاطعی از سخنان ایشون ممکنه که یه جنبندی‌هایی بکنیم یا نقطه نظراتی رو اضافه کنیم به فرمایشات ایشون، یا سوالاتی رو خدمتشون طرح بکنیم. در خدمت هستیم.
یکی از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام و اثرگذار در حوزه اندیشه و تفکر دینی مرحوم علامه محمد رضا حکیمی بود که در همین ایام از دنیا رفتند. این شخصیت عالی قدر کتابی دارد به نام نان و کتاب، و در اونجا میگوید که این دو مسئله باید برای همه مردم در دسترس باشد. نان برای رشد جسم انسان و کتاب برای رشد عقل و فکر انسان. وقف هم همین دو مرحله رو داره، موقوفاتی است برای نجات بیماران، برای اطعام گرسنگان، برای سرپناه درست کردن برای آوارگان. اینها همه مربوط به جسم آنان است. و موقوفاتی هست که روح انسانها رو تربیت می کند، پرورش می دهد، رشد می دهد، مانند کتابخانه ها، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مساجد، و از همه مهمتر نشر قرآن کریم که منشأ همه خدمات معنوی و حتی مادی است. بنابراین بحث قرآن و وقف قرآنی از مهمترین مباحثی است که باید به آن اهتمام ورزیم. اگر جامعه با روح قرآن آشنا شود، قطعاً خیرینی که تحت تأثیر قرآن قرار بگیرند برای رفع نیازهای جسمی مردم هم تلاش میکنند. این گونه نیست که ما این دو مقوله رو از هم جدا بدانیم. مباحث قرآنی و وقت قرآنی بسیار گسترده است. کسانی که میخواهند اموالشون در راه قرآن خرج شود و همانطوری که قرآن جاودانه است آنها هم جاودانه شوند، نامشان و یادشان با قرآن پیوند بخورد، راه‌های مختلفی براشون فراهم می‌کنند. میتونن موقوفه‌ای رو تأسیس کنند که از درآمد آن کلاس‌های قرآنی برای نوجوانان تشکیل شود، از درآمد آن به مربیان و مدرسان قرآنی داده شود که بتوانند عزیزان ما را، جوانها را با قرآن آشنا کنند. فرق نمی کند قرائت قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن یا تدبر و فهم قرآن. تنها به مسئله قرائت و حفظ اکتفا نکنید. در سالهای اخیر بیشتر عنایت انسانهای خیر روی این بود که افراد بیشتر قرآن حفظ کنند. اشکالی نداره، کار خوبی هم هست، ولی سعی کنیم با اموال خیر خودمان جلسات فهم قرآن رو هم توسعه بدهیم، که اگر این مسئله جا بیفتد در جامعه، رشد فرهنگی جامعه ارتقا پیدا میکنه. قرآن ابعاد مختلفی داره. یک بخشش آموزش قرآن است، بخش دیگر هنرهای قرآنی است. هنرهایی که از سده‌های گذشته به آن توجه می‌شد. خوشنویسی قرآن، تذهیب قرآن، جلدارایی قرآن، همه اینها کارهایی بود که در جوامع اسلامی چه شیعه و چه سنی به عنوان یک کار ارزشمند به آن می‌پرداختند و متولیان و واقفانی داشته که به این کار کمک می‌کردند. چون یک هنرمند اگر بخواهد 10 سال 20 سال برای یک قرآن زحمت بکشد، باید کسی مخارج او را تأمین کنه. اگر تأمین نشود این کار را نخواهد توانست انجام بده. پس همه این آثار هنری که ما امروز داریم و میبینیم، اگر دقت کنیم، پشتوانه‌اش یک خیر قرآنی بوده که این خیر قرآنی کمک کرده است که این فرد با فراغ بال توانسته است این خدمات بزرگ رو انجام بدهد. قدیمی ترین قرآنی که وقف است و در ایرانه در آستان قدس رضوی است، مربوط به قرن 4 سنه حدود 380 هجری قمری که کسی این قرآن رو وقف کرده برای آستان قدس رضوی، یعنی بیش از 1000 سال قبل. خب اگر این در قالب هدیه بود، قطعا از بین رفته بود، برده بودن، فروخته بودن، از موزه های کشورهای دیگر سر در آورده بود. من نمیخوام عرض کنم موقوفات رو هم نبردن، اما کمتر بردن. چارچوب موقوفات به گونه ایست که اجازه نمیدهد به راحتی اونها رو جا به جا کرد. مثلا واقفین شرط میکردن این قرآن رو وقف کردن برای فلان امامزاده به شرط این که از آنجا خارج نشود. 30 پاره هایی یا 60 پاره هایی که بود میبردن برای قرائت، میگفتن فلان مسجد این 30 پاره رو دارد، گفتن اونجا شرط شده که از مسجد بیرون نیاد. خب همین کنترل میکرد، حفظ میکرد. شرایطی رو که واقف میگذارد واقعا مانند دژ محکمی است که اجازه نمیدهد که اون موقوف از بین بره. یه نمونه دیگری که خیلی جالبه برای شنوندگان و بینندگان عزیز، قرآنی بوده که وقف شده برای قرائت امام زمان علیه السلام به خط استاد احمد نیریزی، حدود 250-270 سال قبل استاد نیریزی قرآنی را می نویسد برای شخصی به نام محمد تقی خان یزدی، پولش را هم می گیرد، وارد ملک اون شخص می شود. او بعد از مدتی همین قرآن رو با یک وقفنامه وقف می کند، می نویسد بعد از من به دست اکبر اولادم برسد، بعد از او به دست اکبر اولاد او، تا زمانی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کند این قرآن رو خدمت آقا بدهند که ایشون قرائت کنند، و اگر از اولاد من کسی باقی نمانده بود یکی از علمای برجسته زمان این کار رو انجام بده. بعد از فوت محمد تقی خان حاکم بعدی این قرآن رو از چنگ فرزندان او در میاره، چون خیلی ارزشمند بوده. شکایت هم به جایی نمیرسد. سالها میگذرد، دیگه از این قرآن خبری نیست. بعد از حدود 100 سال در سال 1300 نماینده یزد در خانه یکی از دوستانش این قرآن رو میبینه با همون مشخصات. دیگه این اینجا چه کار میکنه؟ میگه از کسی گرفتیم و اینجا هست و سلاح گاهی هم تلاوت میکنه. ایشون میگه این قرآن تاریخچه مهم میدارد، اینم وقتنامش، یه مقدار جلدش مندرس شده بود که اون رو ترمیم میکنن و ایشون این قرآن رو میآورد به مجلس شورای ملی اون زمان و در کتابخانه مجلس میگذاره. این قرآن هنوز هست در کتابخانه مجلس هست. باز اختلافی پیش میاد، قضیه میره پیش مرحوم آیت الله العظما حاجی عبدالکریم حائری یزدی و ایشون نماینده‌ای میفرستند، هیئت رئیسه مجلس باز جلسه‌ای میگیرند و طبق صورت جلسه این قرآن رو در اونجا نگهداری میکنند. ببینید این قرآن اگر وقف نبود قطعا از بین رفته بود و بر نمیگشت. میخوام توصیه کنم به خیرین محترم اگر در مواردی خلافی رو مشاهده میکنن که در موقوفاتی پیش آمده اما جنبه های مثبت رو هم ببینن، این روحیه وقف ستیزی که متاسفانه در بعضی ها هست. من خودم به بعضی از آقایون میگفتم اینجا رو وقف کن، با اسم وقف نیار، هدیه میکنم. کلی صحبت میکردیم که بابا هدیه زود زائل میشه، ثمرات وقف این است، شرایطش این است. گاهی قانع می شدن، گاهی اون ذهنیتی که در ذهنشون بود قانعشون نمی کرد. ولی می خواهم عرض کنم وقف با همه مشکلاتی که داشته در طول زمان در این حال ماندگارتر و مؤثرتر بوده است برای حفظ موقوفات. در زمینه قرآن کارهای گسترده‌ای رو می شود انجام داد. تنها این نیست که شما موقوفه رو وقف کنید برای حفظ قرآن یا برای قرائت قرآن، میتونید برای هنرهای قرآنی موقوفه بگذارید که من این موقوفه را از درآمدش نیت میکنم که هر سال دو تا خوشنویس قرآنی تربیت شدن، مؤسسه ای را ایجاد بکنن برای اینکه نوجوانان در آنجا طریقه نوشتن و خوشنویسی و خطاطی قرآن رو بیاموزن که یک زمانی بسیار کار ارزشمندی بوده ولی با این قرآن عثمان طه که آمد و به صورت چاپ همه جا رفت متاسفانه خوشنویسی ایرانی که بسیار ارزشمند بوده مورد غفلت قرار گرفت. ما اینها رو میتونیم احیا کنیم، اینها هنرهای قرآنی است. کتیبه نویسی هنر قرآنی است، کتیبه ای که در اطراف ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد هست از بایسانپور میرزا یه چیز حدود 600-700 سال قبل نوشته، هنوز هم به عنوان یک اثر تاریخی در اونجا نمایان است. این آثار قرآنی در گوشه و کنار ممالک اسلامی، در مصر من وضوخانه ای رو دیدم، با اینکه اهل سنت هستند و عرب هستند و ولی معلوم میشه اون موقع از ایرانی ها کسی هنرمندی اونجا بوده، دستور وضو را به زبان فارسی و با شعر در اونجا نوشته بودن. اینها ماندگاری هنر و فکر و اندیشه رو تضمین میکنند. اصلا هنر موجب ماندگاری ایمان و دین و قرآن میشود. خود قرآن در قالب هنر نازل شده، حتما نکته ای داشته که خداوند این رو به این شکل زیبا نازل کرده. قرائت قرآن هنره، خوشنویسی قرآن هنره، چاپ قرآن، صفحه آرایی. ما به اینها هم توجه داشته باشیم، موقوفاتی رو برای این گونه مسائل هم در نظر بگیریم و از بحث هنر در زمینه قرآن غافل نباشیم. یک مسئله دیگر ترجمه قرآن است. خواهران و برادران عزیز، ما از حیث نشر قرآن در ممالک دیگر
بسیار عقب هستی. انجیل تا سال 2017 به 3200 زبان ترجمه شده بود، یعنی تا 4 سال قبل. آماری که عرض میکنم مربوط به 4 سال قبل است. 3200 زبان در دنیا، معروف و غیر معروف، انجیل به آنها ترجمه شده. در هر منطقه‌ای و هر زبانی صحبت کنند انجیلش آماده است. قرآن به چند زبان ترجمه شده؟ 3200 رو بیایید بفرمایید 2000، 1000، 500، 400، 200، متاسفانه 147 زبان. قرآنی که باید دنیا رو تحت تأثیر خود قرار بدهم، با کدوم تبلیغات؟ شعارش رو میدیم، راهکار دارد، روش دارد. یکی از روش‌ها و راهکارهاش همین است که در دسترس باشه. کسانی که همه دنیا که انگلیسی زبان و فارس و عرب نیستن، انسان‌هایی هستند که دوست دارن با این دین فطری آشنا بشن، ولی دیگران قبل از ما رفتن جا رو گرفتن. اگر چنانچه موقوفاتی باشد برای ترجمه قرآن، مثلا بگوید من نیت کردم برای فلان زبانی که 50 میلیون مخاطب دارد قرآن به آن زبان ترجمه بشود، اینم موقوفش. یا همین زبانهایی که مرسوم هست، مرکز ترجمه قرآن کریم به زبانهای خارجی در قم فعاله، حدود 40 سال است خدماتی کرده، به 16 زبان ترجمه کامل و دقیق قرآن را انجام داده است. همون قرآنهایی که اونها به زبانهای روسی، به زبان چینی، به زبان آذری، به زبان انگلیسی، فرانسوی ترجمه کرده اند که دارای مبانی درست اسلامی و دینی هم هست، درش تحریف به کار نرفته، مانند ترجمه های کشورهای دیگر مانند عربستان نیست که آیات رو چه بسا با هدف خاصی ترجمه کرده باشن. خب شما از همین قرآن ها خریداری شود و با اون کشورها ارسال میشه از محل موقوفه. بنابراین خیرین محترم در زمینه نشر قرآن، چه تشکیل کلاس و چه این که عرض کنم ترجمه قرآن، چه هنرهای قرآنی، میتونم خیلی خدمت کنم و دست هم بازه. اگر چنان که کسی خیری گفت که من 1000 جلد قرآن وقف میکنم برای مساجد با خط، فرض کنید که مرحوم فضائلی با خط طاهر خوشنویس، اگر از محل این پول بیان با خط دیگری قرآن بخرن وقف کنن، وقف جایز نیست، چون ایشون شرط کرده با فلان خط، شرط الواقف کنس اشاره. دست باز است برای واقف، به هر صورتی که تمایل دارد میتواند در نشر قرآن کریم تلاش کند.
خیلی متشکریم از حضرت عالی جناب استاد خسروی. من برای اطلاع عزیزانی که ممکنه که در اثناء گفتگوی ما به ما پیوسته باشن، چون بالاخره یکی از این ویژگی های جلسات که و حلقاتی که با شکل مجازی برگزار میشه اینه که ممکنه بالاخره شنونده گاه بیاد گاه بره و محرومیم از دیدار حضوری و چهره به چهره عزیزان. من به دوستان عزیز که ممکنه تازه به جمع ما پیوسته باشن عرض میکنم که ما داریم درباره نقش وقف در پیشبرد قرآن کریم، در توسعه و ترویج قرآن کریم صحبت میکنیم. البته ما یک بحثای مقدماتی داشتیم درباره کل مسئله وقف و شرایطش و ابعادش، اما مدتی هست که وارد شدیم به موضوع اصلی که نقش وقف در ترویج قرآن کریم هست. در این قسمت ما اولا بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای خسروی که ما را به یک از یک در واقع تنبه دادن به یک غفلتی. خب ما دیشب یا در واقع میشود گفت که پریشب، در واقع یکی از برجستگان حوزه فکری و فرهنگی این کشور رو از دست دادیم، مرحوم علامه محمد رضا حکیمی که آثار ماندگار و خدمات ماندگاری رو برای فرهنگ و معارف دینی در این کشور انجام دادن، مرد نازنینی که به فیلسوف عدالت یا به مرزبان توحید شهرت یافتن و با ترویج مکتب تفکیک و پدید آوردن الحیات، اثر گرانبهایی که جزء برجسته‌ترین آثار ایشون بود و ما رو متنبه کردن به نان و کتاب از زبان این متفکر بزرگ، برای ایشون علو درجات رو از خداوند بزرگ طلب میکنیم و به روح پرفتوح ایشون درود میفرستیم و تذکر دادن مجددن جناب آقای خسروی به این که وقف از نظر روشی ماندگارترین شکل و روش برای انجام کار خیره. درسته که با آسیب‌های روبرو بوده، کتمان نمی‌کنیم که برخی از موقوفات از بین رفتن و ویران شدن، کتمان نمی‌کنیم که در اثر سوء مدیریت مثلا متولی یا نداشتن متولی یا برخی از شرایط ویژه یا عوض شدن موضوع وقت ممکنه که بعضی از موقوفات آسیب دیده باشن، اما ایشون اشاره کردن به قرآنی که از سده چهارم نوشته شده و نگهداری میشه، یا قرآنی که کسی وقف کرده برای اینکه به دست حضرت حجت ارواح اونا لاول فدا برسه و با علارغم تطورات زمان و مشکلات سیاسی اجتماعی که بوده این قرآن به هر حال حفظ شده و بنابراین کماکانی روش. اما موضوع مسئله بسیار مهمی که جناب استاد خسروی بهش ورود پیدا کردن و من فکر کنم که اصلی ترین جاییست که ما بهش رسیدیم و هم من بازگو میکنم قدری به اختصار هم درباره اون بیشتر صحبت خواهیم کرد، موضوع موقوفات قرآنیست. خب به هر حال وقفهای قرآنی از گذشته به شکل کتابت قرآن وجود داشته، میتواند موقوفات در زمینه حفظ قرآن، آموزش قرآن کریم باشه که بسیار هم خوبه و مهمه، اما از همه اینا مهمتر توجه کردن به برخی از اولویت‌های دیگری است که ما امروزه در زمینه تبلیغ و ترویج قرآن کریم با اون روبرو هستیم. مسئله فهم معارف قرآن. به هر حال اگر قرار است که جامعه اسلامی آیینه و تجلیگاه معارف قرآن باشن در رفتارشون، ما نیاز داریم به این که مبانی و معارف قرآن رو در واقع به فهم عمومی تبدیل کنیم و اون رو در واقع زمینه سازی کنیم برای رفتار عامه مردم، یا به عبارت اون رو تبدیل به فرهنگ عمومی کنیم. خب این کار بدون پشتوانه امکان پذیر نیست. برنامه هایی که فهم قرآن رو تسهیل میکنه، ممکنه این برنامه ها به شکل مسابقاتی باشن، ممکنه به شکل جشنواره هایی باشن، ممکنه به شکل خلق و تولید آثاری باشن. موضوع مهمتری که اشاره کردن استخدام هنر در خدمت تبلیغ و ترویج قرآن کریم هست، اینکه یک موقوفاتی یا خیرینی پشتوانه بشن برای کارهای هنری قرآنی که اساسا معمولا هم اینجوریست. اگر من اشتباه میگم بعدا تصحیح بفرمان حاجای خسروی، که به دلیل اینکه کارهای هنری فوق العاده مخصوصا کارهای هنری نفیس گران قیمتن و به یک زمان نسبتا طولانی نیاز دارن برای اینکه خلق بشه و به وجود بیاد، حالا چه این اثر هنری یک معماری ارزشمند باشه چه یک خوشنویسی گرانبها باشه، اینا معمولا با تحولات و تغییرات دولتی خیلی سازگار نیستن. یعنی ممکنه یک کسی رأس یک سازمان اداره دولتی بیاد، علاقه هم داشته باشه، یک کاری هم بکنه، بعد نفر بعد بده ادامه نده به هر دلیلی، مثلا سلیقش نباشه. معمولا کرسی‌های علمی که در دنیا در دانشگاه‌های مختلف در دنیا به اصطلاح ماندگار هستند در طول زمان، اینا بیشتر کرسی‌هایی هستند که با خیرین و واقفین اداره میشن. خدمت پروفسور اعوانی بودیم، یکی از مفاخر علمی ایران که سال‌ها ریاست انجمن حکمت و فلسفه رو به عهده داشتن، ایشون همین الان یکی کرسی رو در زمینه معارف دینی و قرآنی در چین سالهاست که مشغول هستن و میفرمودن ایشون که اون کرسی یک کرسی غیر دولتی است، یعنی هزینه های استادی که اون کرسی رو اداره میکنه با اینکه باید مثلا از راه دوری بره و هزینه‌های فراوان داره، اقامت و اینها، داره در واقع از دولتی اداره نمیشه. حالا ما آثار و هنری مندگار ممکن نیاز داشته باشیم در زمینه خوشنویسی قرآن، تذیب قرآن، اینها نیاز به خیری میداره. و از همه اینها مهمتر به گمان من اشاره کردن حضرت استاد خسروی به نیازمندی ما برای وقف هایی که ترجمه قرآن رو توسعه بده. چقدر غم انگیزه اگر ما این آمار ممکنه که حالا به روز هم شده باشه بیشتر هم فاصله داشته باشه. این که بر اساس آمارهای موجود از سال 2017 مثلا به 3200 زبان مشهور یا زبانها و لهجه های محلی انجیل ترجمه شده باشه، اما قرآن کریم تنها به 147 زبان حالا مشهور یا غیر مشهور، زنده یا کمتر طرفدار در واقع بشری ترجمه شده باشه. خب چگونه ما میخواییم که این معارف ناب قرآنی رو، آیا ترویج قرآن کریم در سراسر گیتی جز به این طریق امکان پذیر هست که ترجمه های قابل فهمی از قرآن کریم برای زبان ها و گویش های مختلف در دسترس باشه؟ من یه وقتی بحث و علاقمندی آجا از باب بحث های البته در خدمت یکی از دوستان، نه زبان های غریب و ناآشنا، همین زبان کره‌ای رو داشتن یکی از دوستان منابعی که از معارف قرآنی و اهل بیت ترجمه شده، بسیار فقیر بود، بسیار فقیر، با اینکه شما ببینید ما مصرف کننده بسیار جدی برای محصولات کره‌ای هستیم، ما ماشین کره‌ای رو سوار میشیم، تلویزیون کره‌ای تماشا میکنیم، گوشی کره‌ای دست میگیریم، ما چقدر تلاش کردیم در اینکه معارف قرآنی رو برای اون عزیزان قابل و مطمئنن تشنگانی در سراسر دنیا برای جستن معارف ناب به تعبیر زیبای آقای خسروی، معارف فطری دین، فطری اسلام هستند. بسیار مباحث شیرینی بود. ما ممکنه که آقای خسروی در این که عرض میکنم به شکل یک سوالی الان مطرح هست، برخی از فعالان قرآنی آمدن و در گوشه گوشه کشور تحت عنوان مؤسسات قرآنی یک مراکزی رو برپا کردن. یک کسی که یه دانش قرآنی داشته، اشتیاقی هم داشته و آمده یک مؤسسه قرآنی ثبت کرده و داره یه خدمات قرآنی رو در یک روستایی ارائه میده، مثلا داره آموزش قرآنی کریم میده، تربیت حافظ میکنه یا تولیدات هنری قرآنی رو داره سامان میده. چگونه میتونن این گونه مؤسسات از وقف قرآن؟ جناب عالی یک اشاره کردین به مسئله موقوفات انتفاعی و منفعتی. من میخوام از زبان حضرت عالی توصیه‌ای داشته باشم در اینکه چگونه ما میتونیم مسئله وقف رو در استخدام مؤسسات قرآنی قرار بدیم یا فعالان قرآنی. یعنی ممکن است یه وقتی، آیا اینجوری نیست که وقتی یک موقوفه شکل میگیره و وقفنامه اون مثلا حضور متولی از به خصوص از فرزندان اون واقف رو قرار میده، ممکنه که در اثر زمان یک جوری بشه که در فرزندان اون خانواده علاقمندانی برای ترویج اون محتوای اون موقوف قرآنی مثلا نباشن. آیا ما بهتر نیست یا نمیتوانیم که موقوفاتی داشته باشیم اما منافع اون رو به صورت مستمر یا غیر مستمر در خدمت فعالان قرآنی که الان دارن خدمت میکنن یا در صده ها و دهه های بعد حضور پیدا میکنن و میخوان فعالیت بکنن، حالا چه به شکل فردی چه به شکل مؤسسات قرآنی قرار بدیم؟ چون بالاخره این رو از نظر دور نداریم که ما الان با تأسف فراوان یک گزاره ای غالب شده بر ما، به خصوص شاید در اثر سوء مدیریت باشه در به اصطلاح کارهای دولتی ما، که آقا اگر که یک تشکیلات قرآنی در یک جایی میخواد شکل بگیره باید مثلا بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست، سرپا قرار نمیگیره. اگر موقوفاتی هم بوده، مثلا یک ساختمانی بوده، یک ملکی بوده، اینها یه مقداری حبس شده در مثلا نگاه متولیان اون، یا حالا حتی مثلا به وسیله فرض بفرمایید به عنوان من به اصطلاح یک گزاره عرض میکنم در صدد تایید یا رد اون نیستیم، سازمان اوقاف و امور خیریه مثلا به شکل خاصی اونجا اداره میکنه یا متولی اداره میکنن، خیلی دخلی برای توسعه فعالیت های فرهنگی و قرآنی توسط کسانی که اصل کارن، یعنی الان فعالش آماده است، به اصطلاح موتورش روشنه، بنزین میخواد که این موتور حرکت کنه، و ما چه روش هایی میتونیم به کار بگیریم یا توصیه های حضرت عالی داریم که ما بتونیم موقوفات قرآنی موجود یا به ویژه موقوفات قرآنی که به وجود میان، چون ما باید نقش داشته باشیم در توسعه موقوفات قرآنی، این به اصطلاح در اختیار این عزیزان قرار بگیره. سوال دیگری هم مطرح شده که من اینجا خدمت حضرت عالی طرح میکنم که از بیانات حضرت عالی استفاده بکنیم. خب یک نوع پراکندگی و عدم انسجامی در کارهای خیر قرآنی ممکنه مشهود باشه. یعنی من در روستای خودمون یک تدینی دارم، علاقه‌ای هم دارم که یک باقیت و صالحاتی از من بمونه، از نام خیری از خانواده ما باقی بمونه، یه موقوف قرآنی مثلا دارم. ممکنه که تأمل کافی نکنم در این که چه موضوعی الان مناسب هست برای این موقوف قرآنی. آیا ما نیاز نداریم به یک جمع خبرگانی که در سطح شهرستانی، در سطح استانی یا در سطح ملی به عنوان مشاورانی امین و بدون غرض خدمتگزار باشن به واقفین و به خادمین قرآن و به خیرین قرآنی و مثلا یه اولویت‌های خیر قرآنی رو و وقف قرآنی رو منتشر بکنن به عنوان توصیه؟ ما کاملا این فرمایش حضرت عالی رو از جان پذیرا هستیم و به جان نشست. این نکته‌ای که جناب عالی با صراحت فرمودین که شرط الواقف که نص شارع، یعنی اگر واقف یک شرطی در زمین وقفش گذاشت مثل وحی منزله که نمیشه تغییر داد. این به خاطر این است شارع این رو گذاشته که موقوفه دستکاری نشه، موقوفه بمانه. اما تا پیش از این که موقوفه شکل بگیره و وقف شکل بگیره، ما میتوانیم نقشای مشورتی داشته باشیم، آگاه سازی کنیم، یک بیانیه های منتشر کنیم. ما میخواستیم در این دوباره هم در این دو موضوع هم نظر حضرت عالی داشته باشیم. استخدام و به کارگیری موقوفات موجود یا آتی برای فعالان قرآنی که نیروهای واقعا مخلصی هستن در سراسر کشور و میخوان کار قرآنی بکنن، و این میزان نیاز ما به مشاوره و یا یک نوع نهادهای ملی و بیطرف و مردمی برخواسته از خود خیرین، خود خادمان قرآن، خود علاقمندان به قرآن، که اینها در واقع نوعی مشاوره هایی به صورت اعلانیه یا به صورت یک سیاست هایی منتشر بکنن برای استفاده واقفان و خیران قرآن.
برادر عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مولا نوری از علمای روشنبین و آگاه و فاضل که ما همیشه از مباحثشون استفاده کردیم، همون سوال رو هم با هنرمندی جوری مطرح میکنن که جوابش هم درش نهفته است، و این از قدرت علمی این برادر عزیزمون هست که تشکر میکنم. بحث خیلی خوبی رو ایشون مطرح کردن، باز کردن. یکی از آسیب‌های مهم وقت در طول تاریخ دولتی شدن آن است. وقت قرآنی هم از این قضیه مستثنا نیست. منظور از دولتی شدن نه اینکه دولت کفر، دولت کفر که نمیاد قرآن رو ترویج کند، همین دولت های اسلامی، خود این آسیبه. در یک تحقیقی دیدم مربوط به 700-800 سال قبل نوشته بود که برای کلاس های آموزش کودکان 4 منبع مالی مطرحه. یکی چون بالاخره هزینه داره، استاد باید حقوق بگیره. یکی این که حقوق استاد توسط حکمران باشد. دوم توسط هدایای مردمی. سوم توسط موقوفات خاصی که برای این کار در نظر گرفته شده، و چهارم توسط دانش آموزان. دانش آموزان و محصلان یک شهریه ای رو بپردازن، استاد تأمین بشود از نظر مالی، جلسه رو اداره کن، یا اینکه حاکم حقوقی به او بدهد یا موقوفه ای برای این کار باشه، و یا هدایای مردمی. گفته بود که از این 4 مورد اگر حاکم بخواد جلسه رو اداره کند، معلوم است که همیشه میخواست سیاستهای خودش را از طریق استاد اعمال کند. این خوب نیست. هدایای مردمی پایدار نیست، گاهی هست و گاهی نیست. دانش آموزان بخوان شهریه بدن اکثرا بی بضاعتند. بهترین مورد که بی منت است و دائمی است موقوفات، یعنی وقت یک پشتوانه مالی بی منت و دائمی است.
سیستم روشن
بر بنابراین موقوفات اگر مستقل باشند، مردمی باشند و دولت بر آنها نظارتی بکند و یا حمایتی، اندک حمایتی از نظر قوانینی که وضع می‌کنند، از نظر اینکه جلو به اصطلاح مستعکله رو بگیرد، متجاوزین رو سر جاشون بنشاند، ولی مدیریت وقت، نیت وقت همه به دست خود واقف باشه، این است که کار رو پیش می‌برد. متاسفانه دو عامل مهم موجب شد که وقت در کشور ما رشدی که داشت متوقف بشه و ضربه بخوره. یکی نفت، یکی استعمار. تسلط فرهنگ استعماری این بود که مردم به گونه‌ای بار بیان که همه به یک نقطه و به یک جهت توجه بکنند و اونها بتونن نیتشون رو اعمال کنند در کشورهای استعماری. نفت نعمت خدادادی هم که برای ایران پیدا شد موجب شد خیلی از کارها تعطیل بشه. مردم گفتن خود مسجد مثل عربستان خود دولت بساز، الحمدلله پول داره، تبلیغات دولت پولش کم نیست، انجام بده. کم کم خیرین خودشون رو کشیدن کنار و از مشارکت ماندن. یادم قدیم ها که ما بچه بودیم، کسی آمده بود برای احداث یک مسجدی، میگفت که هر کسی یک آجر بخرد خداوند در بهشت برای او یه خانه میده، پول یه آجر، یه آجر، یه آجر. حتی یه پیرزن هم میتونست مشارکت کند و همه مردم شریک بودن و همه احساس میکردن مسجد رو خودشون ساختن و اون دلبستگی و اعتقاد رو تقویت میکرد. اما این فرهنگ در جامعه ضعیف شده و منتظرن مسجد رو از دولت بیان کمک کنن. پولی هم برای این در نظر گرفته شده که کار اشتباهی بوده و متاسفانه این روحیه در جامعه، یعنی روحیه کمک به کارهای خیر، ضعیف شده، مخصوصا کارهای مذهبی. حاج آقای ملا نوری باز یک سلسله کارهای اجتماعی مثل بیمارستان و مدارس اینها خیرینی دارند، اما کارهای مذهبی و قرآنی خیلی بلا تکلیفه و علتش همینه که معتقدند حکومت اسلامی است، بنابراین باید تمام مباحث مذهبی ما رو از اعظام مبلغ گرفته تا ساختن مساجد، تا چاپ قرآن کریم و توزیع مجانی آن، تا تشکیل کلاس‌های قرآن، همه رو دولت کمک کنه و این آسیب بزرگی است. ما برای احیای وقت اول قدم این است که، حالا من کاری نیستم که این پیشنهاد رو عرض کنم و کاری هم بودم کسی قبول نمی کرد، که دولت و حاکمیت پاشو کنار بکشیم و مردم خودشون اقدام کنن. یه نکته مهم رو من اینجا عرض کنم، کسی که می خواهد چیزی رو وقف کند، چون بارها از من سوال کردن در وقفنامه باید سازمان اوقاف تایید کند، میگفتم اصلا و ابدا، وقفنامه را خود واقف می نویسد و می برد دفتر ثبت، اونجا به ثبت می رساند و اصلا نیاز به امضا و تایید نه اوقاف نه غیر اوقاف نیاز به احدی نیست و وقف درسته. منتها اگر سازمان اوقاف در جریان باشد، فردا اگر مشکلی پیش آمد میتونه به شما کمک کنه در همین حد، و الا برای صحت وقف امضای دولت و سازمان‌های مختلف دخالتی نداره. عرض کردم مگر برای منافعی که ممکن است در آینده و نیازهایی که برای متولی برای واقف پیش بیاد خوبه، بد نیست آماری هم اوقاف داشته باشد، مثلا برای مباحث کلی کشور. اما شرط صحت وقف این نیست. خیلی ها نگرانن که اگر فرض کنید فلان سازمان مطلع بشود بعد برای ما مشکل ایجاد میشه، شما اصلا اطلاع ندید وقف کنید. نکته رو اشاره کردید برای اینکه موقوفات گسترده‌ای برای مباحث قرآنی باشه. امروز مردم امکانات آنچنانی ندارن که یک نفر بتواند یک موقوفه رو احداث کند. این راهکار دیگری میطلبد و اون عبارت است از وقف جمعی. وقف جمعی موضوعی است که از دو سه دهه قبل در کشورهای مثل کویت، مثل ترکیه مطرح شده. چیزهای به نام صناديق خیریه در کویت هست، یعنی صندوق‌های خیری. فرض کنید که شما 100,000 تومان 1,000,000 تومان پول دارید، با این 1,000,000 تومان نمیشود زمین تهیه کرد، نمیشود مشکلی رو از نیازهای جامعه برطرف کرد، ولی این 1,000,000 تومان به اضافه 1,000,000 تومان های دیگر میشود 2 میلیارد 3 میلیارد بشه که یک موقوفه احداث بشه. ولذا 10 تا صندوق تعریف کردم. فرض کنید یکی صندوق قرآن کریم، شما میایید 1,000,000 تومان رو واریز میکنید، میگید من این رو میخوام فقط برای امور قرآنی خرج بشود، میره به حساب قرآن. شما میفرمایید که من 1,000,000 تومان رو فقط برای بیماران میخوام، میره به حساب بیماران. و با یک مدیریت صحیح اینها تجمیع میشود و یک موقوفه احداث میشه با یک هیئت امنایی. این یک شیوه است که جواب داده. به صورت سهام میشه این کار رو انجام داد، همانطوری که چند سهم از یک کارخانه رو میشه وقف کرد برای امور قرآنی، یک وقف جمعی هم به این شکل میشود احداث کرد که این چارچوب های خودش رو میطلبد و یک کار تخصصی و کار اقتصادی و مدیریتی است. اگر چنین کاری صورت بگیرد برای مسائل قرآن، هم دولت اشراف داره چون مجوز یک چنین کاری رو وزارت کشور میتونه بده به عنوان یک انجمن NGO یا اینکه در قالب دیگر، و هم اینکه اداره اون به دست خود مردمه. بسیاری از اون مشکلات هم از این طریق قابل حل است و همه مردم میتونن مشارکت داشته باشن. با کمترین مشارکت میشه در این کار بزرگ سهیم بود. و اما نکته مهم دیگری که شما اشاره کردید در مورد مشاوره در موضوعات قرآنی، من حالا قبل از اینکه به این نکته بپردازم یک تجربه تاریخی رو هم خدمت بینندگان عزیز نقل کنم که شاید کمتر مطرح شده. در سده های گذشته دولت عثمانی بر قسمت عمده ای از جهان اسلام حکومت میکرد. مرکزش ترکیه بود اما حکومت به نام دولت عثمانی بود. این دولت از ترکیه تا الجزایر و تونس، حتی تا حجاز، از رومانی تا صربستان، غرب آفریقا، غرب جنوب اروپا و آسیا رو اداره میکرد تا برسد به مرزهای ایران. و آثار اینها تا حدود 20-30 سال قبل در مکه و مدینه بود و اسامی ائمه هم که در یکی از صحف‌های مدینه منوره نوشته شده هنوزم هست آثار همین دولت بوده، که اینها تعصب خاصی هم نداشتند و محب اهل بیت بودن و آثار زیادی بود. در سال 61 که بنده مشرف شدم به زیارت خانه خدا در مسجد قبا، یک جایی بود قبل از اینکه مسجد قبا به این شکل در بیاد، روی یک تابلوی چوبی نوشته بود پیغمبر قلدقه، جایی که پیغمبر نماز خوانده. ما اونجا صف کشیدیم و نماز خواندیم، نوبت به ما رسید. اما دو سه سال بعدش رفتیم دیدیم شد ستون و دیگه اونها رو هم برداشتن. این آثار دولت عثمانی را حکومت عربستان همه رو محو کرد. حالا بگذاریم از این، میخوام عرض کنم حکومت عثمانی که برای ممالک حکومت میکرد، بیشترین موقوفات در دولت عثمانی ایجاد شد. چرا؟ چون این دولت اعلام کرده بود که من دو وظیفه برای شما مردم انجام میدم، یکی حفظ حدود و ثغور که از مرزهای این کشورها نگهبانی میکنه، دوم ایجاد نظم و انضباط در داخل. اما تعلیم و تربیت، مدرسه سازی به عهده خود مردم، شفاخانه و بیمارستان به عهده خود مردم، وزارت راه و عرض کنم جهاد سازندگی به قول ما به عهده خود مردم، جاده ها رو خودشون، پل ها رو خودشون می ساختن و پل ها به نام شخصیت هایی بود که سرمایه گذاری می کردن. یعنی تمام این وزارت خانه هایی که امروزه امور کشور رو اداره می کردن و می کنن توسط خود مردم و خیرین انجام می شد و دولت فقط نظم و انضباط و آرامش می گفت من آرامش به شما می دم، شما سرمایه گذاری کنید. و این بود که بسیار موفق بود و از نظر تنوع موقوفات ترکیه از همه کشورها بالاتر. این آثار همون حکومت عثمانی است. میخوام اینو عرض کنم که اگر چنانچه راهکاری اندیشیده شود که به مردم بها داده بشه و خود خیرین اقدام بکنن و خدمات قرآنی که مورد بحث ماست انجام بدن و دولت هم نظارتی بکنه، انتظار کمک از دولت رو نداشته باشیم. این انتظار موجب شده یک حالت رکودی در بین خیرین ایجاد بشه و عوارض دیگری هم داره. این فرهنگ اگر در جامعه ما رشد پیدا بکند و مردم تشویق بشوند که خودشون اقدام کنند، به نظر من خیلی از مشکلات حل میشه. و اما اون نکته ای هم که قول دادم عرض کنم، یک وقت های ایجاد بشود برای مشاوره. من یک موقع مقاله ای نوشتم در میراث جاویدان، سرمقاله یکی از شماره هاش به نام وقف برای تبلیغ وقف. ما موقوفه برای بیماران داریم، برای خیلی مسائل داریم، اما اگر بخواییم یک کار ترویجی و تبلیغی برای وقف کنیم، برای این ما موقوفه نداریم، محلی نداریم. اگر برای تبلیغ وقف فرض کنید موقوفه ای باشه که این قضیه رو در جامعه ترویج کنن، فیلم براش بسازن، کلیپ براش بسازن، کتاب براش بنویسن، خب این یک راهکار تشویق میکند که دیگران در زمینه‌های دیگر وقف کنند. برای مباحث قرآنی هم یک چنین موقوفه ایجاد بشود که مشاوره هایی رو ارائه کنند. چون ببینید الان از هر کس شما بخواهید بپرسید، ممکنه برای راه رضای خدا یا به خاطر قبر و قیامت یه مشاوره ای بده، اما این غیر از اون روشمند شدن و علمی شدن کار است که یک مرکزی باشه که اینها کارشون مطالعه، بررسی، تحقیق، آسیب شناسی در مورد مؤسسات قرآنی، روش‌های تبلیغ قرآن، تفسیر قرآن و به دست آوردن نیازها نیاز سنجی بکنن و بعد نتیجه تجربهشون رو در اختیار خیرین قرار بدن، که فرض کنید الان در شیراز این موضوع در اولویت شما جلسات تفسیر قرآن رو مثلا براش وقف کنید، یا فرض کنید که در خطه دیگر که مهد خوشنویسی شما این کار قرآنی رو از نظر هنری براش سرمایه گذاری کنید. و این خیلی میتونه کارها رو آسان کند، راه ها را نزدیک کند و ایجاد شوق و انگیزه در جامعه بنماید.
خیلی اختیار داریم، استفاده کردیم، خیلی متشکریم از محضر حضرت عالی. خب ما بنا داریم که این بخش سومی که حضرت عالی سخن گفتیم رو بخش پایانی تلقی کنیم و یک جنبندی داشته باشیم، اگر اینکه حضرت عالی نکته ناگفته‌ای باشه که بعد بخواییم بعد از عرایض حقیر اضافه بفرماییم. خیلی نکات ارزشمندی در این فراز پایانی سخن از زبان حضرت حجت الاسلام جناب آقای خسروی شنیدیم. ببینید ما اصل این گفتگوها رو که شکل گرفته که امروز اولین نشست و چهار نشست دیگر خواهد بود، یعنی ما امروز دوم شهریور، به تناسب چهارم، ششم، هشتم و دهم شهریور در همین بازه زمانی 5 تا 7 بعد از ظهر قراره که این مباحث ادامه پیدا کنه با حضور عزیزان دیگر. کلیت این بستر این است که ما داریم در این باره میاندیشیم که امور خیر قرآنی چگونه میتواند یک رشدی پیدا کنه، یک ارتقایی پیدا کنه، یک همافزایی پیدا کنه. از اون ور میدونیم همطوری که استاد هم اشاره فرمودن که امر خیر عموما خاصتا مسئله وقف مستقیما به نظر واقف و خیر بستگی داره، یعنی این کار کاری نیست که به تعبیر ما مدیریت پذیر باشه، مداخله جو باشه، این بستگی داره به خیران و واقفان. اما از دیگر سو نمی شود هم کار خیر قرآنی و کار وقف قرآنی رو رها کرد بدون یه نوعی مثلا مشاوره یا نظارت یا مدیریت. بله این مدیریت عمدتاً باید توسط خود خیران و واقفان اتفاق بیفته، دولت و حکومت باید در کنار اونها قرار بگیره، اما در هر صورت یک نوع مدیریتی این کار نیاز داره. خب اشاره فرمودن این نکته ها مهمترین ها بودن از بیانات حضرت حجت الاسلام و جای خسروی. یکی این که نادیده گرفته شدن نقش و جایگاه مردم، یعنی فراموش کردن این نقش مهم، بالاخره از صدقه سر نفت بوده یا از سر سیاست های غلط مدیریتی در یک قرن گذشته به خصوص بوده که ما غافل شدیم از نقش و حضور مردمشون. تجربه تاریخی دولت عثمانی رو ذکر فرمودن که چه آثار موقوفه فراوانی در اون زمان به وجود آمده و ببینید دولت به جایگاهی برسه که بجز مسئله سرحدات و نظم و امنیت عمومی بقیه امور رو به مردم بسپاره، مسئله آموزش، مسئله بهداشت، مسئله خدمات اجتماعی، مسئله مسائل دینی. خب ما این غافل شدیم از این کار و این دولتی شدن بیش از حد باعث امراضی شده در ما، از جمله این است که در واقع باعث کاهش نقش خیرین، کاهش انگیزه خیرین و واقفین باشه و این مسئله به احیا نیاز داره. موضوع دومی که ایشون اشاره فرمودن خیلی برای من مفید بود و به نظرم برای فعالان قرآنی، مدیران قرآنی، مدیران مؤسسات قرآنی در سراسر کشور خیلی موضوع مهمه، مسئله وقف جمعیه. یعنی ما حالا دوستان عزیز ما در مرکز خیر ماندگار در بنیاد آلا به اصطلاح یک شعاری دارن تحت عنوان هر ایرانی یک نیکوکار، یعنی ما به جای اینکه یه تعداد آدم خیر به قول خودمون کلوف داشته باشیم و بعد همه چشمشون به اونها باشه، یه کاری کنیم که امر خیر فرهنگ عمومی بشه. خب راهکارش چیه؟ وقف جمعی. اینکه یک کسانی در واقع طراحی‌های بکنن، نمونه‌های موفق تجربی هم اونجا اشاره کردن که در دیگر کشورها هست، حالا در کشور ما هم تا اونجایی که من اطلاع دارم مثلا در همین سالهای گذشته برای احداث یک بیمارستان بزرگ تخصصی از همین روش استفاده شد و موفق بود. یعنی ما سراغ عامه مردم بریم، یک هدف عمومی در نظر میگیریم، مثلا وقف میکنیم برای این که فهم قرآن، آموزش قرآن، هنرهای قرآنی اینا توسعه پیدا کنه، هر کسی به بضاعت خودش میاد یک به اصطلاح آجری در این ساختمان میگذاره و در کل یک موقوف شکل میگیره و این روشه به نظرم بسیار خوبی برای اداره کردن در واقع درآمدها و منافع خرد خیریه است، اونم در روش وقف. چون پیش از این ما گمان میکردیم که حتما برای کار وقف باید یک عین یک زمین، یک باغ، یک ملکی، یک سوله‌ای وجود داشته باشه که تا طرف وقف بکنه، مثلا عوایدش رو حاصل یک کاری بکنه یا خودش رو برای مصرف کنه. و نکته بسیار مهم دیگری که ایشون اشاره فرمودن و من به نظرم این میتواند سرآغاز بحث‌های جلسات آینده ما باشه، چون مآل هم در این موضوع همینه که ما می‌خوایم به یک نحوه مدلی برای هم‌افزایی و مدیریت برسیم. ایشون اشاره فرمودن که ما به موقوفاتی در زمینه قرآنی نیاز داریم که به تعبیر ایشون وقف برای تبلیغ وقف، حالا بگیم وقف برای توسعه وقف قرآنی، یعنی ما به یک مرکزی، به یک تشکلی برخواسته از خود مردم و واقفی نیاز داریم، مثل یک مجمع، مثل یک تشکل مشاوره‌ای مدیریتی که این رو هم باید خود واقفین و خیرین پا پیش بگذارن و به وجود بیارن و هزینه هاشو تأمین کنن و پشتیبانی کنن و برای خدای عده دور هم جمع بشن و وقتشون بگذارن، اونجا یه همچی کارهای اتفاق بیفته، نیاز سنجی بشه. ما الان در خوزستانمون به چه نوع کار قرآنی، چه نوع وقف قرآنی بیشتر نیاز داریم تا مثلا در کرمانمون، تا در خدمت شما عرض کنم که تبریزمون، تا در ارومیه‌مون، تا در خراسان جنوبی و شمالی و مرکزیمون و هاکذا. یعنی باید یه نیاز سنجی بشه، مطالعاتی انجام بشه، بعد مشاوره‌هایی داده بشه. ما متاسفانه در زمینه امور خیریه و وقف گاهی با موازی‌کاری‌های روبرو هستیم که اینا اتلاف منابع میشه. من خودم در جای شاهد بودم که در یک آبادی نسبتاً کم جمعیتی دو مرکز بهداشتی بزرگ تأسیس شده بود، یکی این سوی خیابان، یکی سوی دیگر خیابان. حالا یکی متعلق بود به یکی از فامیل‌های معروف اون آبادی، یکی دیگر متعلق به اون یکی فامیل. اصلا اینقدر بیمار اونجا نبود که بره، بعد تجهیزات نبود، بعد پزشک نبود. پس این نیازسنجی‌ها، اولویت‌بندی‌ها نیاز به یک مرکز مشاوره‌ای و مدیریتی در زمینه وقف و خیر قرآنی نیاز داره. من عرایض خودم رو به این صورت جمع‌بندی می‌کنم، اولا با سپاسگزاری مجدد از همه شما عزیزان که در این جلسه حاضر هستین. یه دقایقی هم احتمالاً شما متوجه شدین که ما کیفیت تصویر ما افت کرد، چون ما برقمون اینجا قطع شد و من ممنون هستم که همکاران عزیز ما با تعبیه برق اضطراری مانع شدن از اینکه گفتگو قطع بشه و به اصطلاح ما از دست بدیم مباحث آژاق خسروی رو. ما تشکر میکنیم هم از همه کسانی که پشتیبانی کردن این جلسه رو و جلسات آینده رو و از شما عزیزان که در این جلسه حضور دارید و مخصوصا سپاسگزار هستیم از محضر استاد گرامی جناب حجت الاسلام آژاق خسروی که با مطالب سودمند خودشون ما رو مستفیض کردن. جهت استدار تو عرض میکنم که این جلسات ضبط میشه و در آینده این جلسات پیاده میشه متنهاش و از طریق همین مجموعه خیرماندگار و سایت خیرماندگار و سامانه‌ای که دوستان خیرماندگار دارن که حالا من استفاده میکنم از فرمایشات آژاق خسروی و عرض میکنم که خیرماندگار همون ایده حضرت عالی در حوزه مطالعات امر خیر هست، یعنی وقف خیر برای امر خیر، برای پرداختن به امور خیریه. البته ما از پشتیبانی ها و حمایت های معاونت محترم قرآن در این مجموعه مباحث بهره‌مند هستیم. تشکر میکنیم از همه خیران و واقفانی که این گونه مباحث رو پشتیبانی میکنن و عرض خودم رو پایان میدم. اگر استاد گرامی جناب خسروی مطلبی و نکته‌ای برای پایان جلسه دارن بفرمایید که استفاده کنیم و اونگاه از بینندگان عزیزمون خداحافظی.
خیلی ممنون و تشکر. من فقط یک نکته رو عرض کنم که در قرآن وقتی می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوا، کمک کنید به بر یعنی نیکوکاری، در جای دیگر می‌فرماید که لن تنالوا البر، به این بر و نیکوکاری نمی‌رسید، حتی تنفقوا مما تحبون، مگر از آنچه که دوست دارید انفاق کنید. اگر گوسفندی رو ذبح میکنید، اون قسمت گوشت خوبش رو بر ندار برای خودت، بقیه رو به دیگران اهدا کن. به بر نمیرسی. اون بر رو نیکی که خداوند در قرآن امر به او کرده، اون موقعی تحقق پیدا میکند
که آن بخشی را که خودت دوست داری به دیگران اهدا کنی. بنابراین از اموالمون پاکترینش را، بیشترینش را در راه خدا انفاق کنیم و بدانیم که این برای ما ماندگار است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که در نزد شما هست، در بانک ها موجوده، او نابود شده است. اونی میماند که در راه خدا انفاق کردید. و همینجا تشکر میکنم از بنیاد خیریه آلا که تنها جایی است که من دیدم در این سالها که مرکزی است برای هم‌اندیشی در زمینه کار خیر، که صرفاً کارش مطالعه، تحقیق و مباحث های این گونه بوده. کار بسیار ارزشمندی است، جاش واقعاً خالی بود. انشاءالله تقویت و گسترده شود. و همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت قرآنی که انگیزه این کار رو داشتن و کمک کردن. امیدواریم که انشاءالله تداوم پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم مجدد از استاد گرامی و از شنوندگان عزیز. به مجموعه سپاسگزاری ها اضافه کنم از رادیو قرآن، از خبرگزاری ایکنا و برخی دیگر از خبرگزاری ها که خصوص در این روزهای منتهی به آغاز این نشست و روزهای آتی در نشر مباحث این نشست ها به ما کمک میدن و در انتشارشون صمیمانه سپاسگزاری میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.